رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویومی مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 31 ژانویه سال 2012 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 8 شب است. برنامه را طوری معمول با چشم‌انداز به اخبار جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم خبرها امروز همکارمان نور محمد خازود است. نور محمد، بفرمایید.
تشکر سید قاسم. شنوندگان گرامی سلام، و در آغاز سرخطی خبرها. نیروهای سوریه تلاش دارند مقابلیت دسته های مقاومت را بشکنند. در اروپای مرکزی و شرقی ده ها نفر از سرما جان داده اند و حزب رحمت الله ظاهروف تغییرات ساختاری و کادری به وجود آمد. تفصیلی خبرها. فعالان میگویند نیروهای سوریه تلاش دارند مقابلیت دسته های مقاومت را در اطراف شهر دمشق بشکنند. این دسته ها از سمت شرق به حوالی شهر نزدیک می شوند، محلی که قبلا در کنترل نیروهای ضد دولتی قرار داشت. این در حالی است که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه نو را راجع به سوریه بررسی می کند. این قطعنامه که پیشنویس آن را کشورهای اروپایی و عربی تهیه کرده اند، از نقشه های کشورهای جامعه عرب حمایت می کند، ولی روسیه با پیشنهاد کشورهای جامعه عرب مخالف است. در آستانه بررسی این قطعنامه، آلن ژوپه وزیر کارهای خارجه فرانسه چنین گفت:
با ما بعضی کشورها به ویژه روسیه مانع ایجاد میکنند و از تصویب همه قطعنامه ها پیشگیری میکنند.
در این قطعنامه از پرزیدنت بشار اسد دعوت شده است که از مقامش استعفا دهد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان اظهارات نشر و در آن گفته است وگان‌های بار و کالاهای تاجیکستان را که بعد از تخریب پلی راه آهن غلبه اموزنگ برای ولایت ختلان جمع شده بودند، بر راه آهن منطقه مرزی قدقلی فرستاده است و از شرکت راه آهن تاجیکستان خواسته است که از این راه وگان‌های خود را به تاجیکستان انتقال دهند، ولی به سبب‌های نامعلوم این کار را جانب تاجیکستان به تأخیر انداخته است. در این اظهارات مطبوعاتی آمده است شرکت راه آهن تاجیکستان منتظم به رهبران راه آهن کشورهای مشترک المنافع از تأخیر انتقال این واگن‌ها شکایت می‌برد تا به اعتبار ازبکستان تیمور یولاری لطمه زند. تا حال از جانب تاجیکستان به این اظهارات واکنش نشان ندادند. آمار رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که بیکاری در 17 کشور قلمرو پولی یورو با 10.4% رسیده است و آن از سال 1999، یعنی از سالی به استفاده در آمدن پولی یورو، بالاترین رقم بوده است. یوروستات گزارش داده است که در پایان سال 2011 شماره بیکاران در کشورهای استفاده کننده یورو 16.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. اسپانیا با 22.9% بیکاری در مقام اول قرار دارد. شماره بیکاران در یونان 19.2% اهالی را تشکیل می‌دهد. استریا در اتحادیه اروپا کمترین شماره بیکاران را دارد و این نشان داد 4.1% بوده است. در دوشنبه پلنوم شورای سیاسی حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان برگزار شد. بنا به خبری رسانه ها در آن 10 مسئله از جمله مسئله های کادری و ساختاری در رهبریت آن بررسی شده است. شادولت شونوسایریوف، دلبر رسولوف و مفزونه کریموف کاتبان شورای سیاسی در بخش های مختلف انتخاب شدند. شهرت قدرتوف رئیس کمیته اجرایی و پروینه جورایف کاتب شورای سیاسی برگزیده شدند. دلاورشا جورایف کاتب عمومی، دلبر صمدوف امنیت عبد نظرف و شهرت قدرتوف مقام همرئیسان حزب را اشغال کردند. رحمت الله ظاهروف در مقام خود یعنی رهبری حزب باقی ماند. در اروپای شرقی و مرکزی از سرما ده ها نفر جان دادند. بنابر گزارش ها در اوکراین در 5 روز اخیر 30 نفر به هلاکت رسیدند. شب گذشته حرارت در پولشا 30 درجه پایان صفر رفت و پلیس جسد 5 نفر را پیدا کرد و بعد این طریق شماره جان دادگان به 27 نفر رسید. همچنین شب گذشته در رومینیا 2 نفر جان دادند. 18 شهر بلغارستان از جمله سوفیا گزارش داده اند که در 100 سال اخیر حرارت به این اندازه پایان نرفته بود. شده است. آب رودخانه دونه یخ بسته است و برای کشتی رانی خطرناک شده است.
تشکر. نور محمدی خرزاده بود با نشری اخباری تازه جهان و تاجیکستان. این و دیگر خبرها و همچنین مطالب برنامه های ما را همراه با عکس و صدا و ویدیو می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. نشانه های سامانه را برای شما یاد رست می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا سرخط چند گزارشی مجله شامگاهی. مهاجران از نام با بستر راغون برمیگردند. چرا روند کوچ دادن مردم از مکان بنیادی نیروگاه راغون موفق نیست؟ دختری سیوم: یک زن افغان برای پای هم سه دختر به دنیا آوردند و آشیانه کشته شد. در تاجیکستان وضع چگونه است؟ و چرا ازبک ها و تاجیک ها در امریکا اسلامگرا می شوند؟ یک شهروند ازبکستان در چیکاگو برای آن بازداشت شد که می خواست به پاکستان سفر و در جنگ ضد نیروهای بین المللی در افغانستان شرکت کند. البته شنوندگان ارجمند، ما در برنامه دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. بیوره حقوق انسان و رعایت قانون تاجیکستان اظهار نمود که روند کوچ دادن مردم از محل بنیاد نیروگاه راغون به طور مناسب صورت نمی گیرد. مسئولین این سازمان بعد تحقیق موضوع کوچاندن مردم از دهه‌های اطراف ساختمان نیروگاه به این نتیجه رسیدند. گفته می شود خانواده هایی که علاقه کوچانیده شده اند تا حال جبران پولی وعدگی حکومت را دسترس نکردند و از کمبود برق، مکتب و بیمارستان در محلی نویزیستی خود شکایت می کنند. باز کدام عامل ها مردم را برای بازگشت به منزل های بابای تحریک می دهد؟ از همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد می شنویم.
شرایط نامساعد در جای نویزیست و ناتوانی مقامات کشور در امر تامین خانواده های کوچبسته به ناحیه دنغره آنها را به بازگشت به جای پیشین زیستشان یعنی ناحیه نوراباد وادار کرده است. تحمینه جوره و هماهنگساز برنامه مانیتورینگ کوچ دادن ساکنان از منطقه آبنبار راغون در بیورای حقوق انسان تاجیکستان پس از معرفی یک بازرسی این سازمان تحت عنوان پیشبری منفعت های شخصانی که بنابر ساختمان نیروگاه راغون کوچانیده می شوند به رادیو آزادی چنین گفت:
البته ما چنین حالت را در ناحیه دنگره که خانواده ها از ناحیه نوراباد آمدن مشاهده کردیم و شماره این خانواده ها مشخص نشده است و ما سبب های اصلی ترک جای نو کردن این مردم را می آموزیم. شاید محیط نو با آنها مقبول نشده است. شاید شرایط کشتکار در اینجا پسند نفتاده باشد. ممکن است آنها جای کار پیدا نکرده اند. زود زود برق آنها خاموش کرده می شود. امکانی پرداخت کردن را ندارند.
برنامه کوچانیدن مردم منطقه قلمرو ساختمان راغون هنوز سال 2009 آغاز یافته بود. در چارچوب این برنامه 4700 آیله و یا تخمیناً 30000 نفر ساکن 63 دهه راغون و نوراباد، بدنغره، ترسونزاده و تیپه سمرقندی اطراف پایتخت و دربند مهاجر شوند. این مرحله تا سال 2015 ادامه خواهد یافت. دایر بر روند کوچ دادن مردم و وضع زیستی آنها در جایهای نو با مساعدت اتحادیه اروپا از طرف دفتر حقوق انسان و قانونمندی تاجیکستان یک بازرسی انجام داده شد و این بازرسی در حضور نمایندگان مقامات مسئول حکومت کشور، سازمان‌های بین‌المللی و داخل کشور صورت گرفت. یکی از مسائل جدی که در منطقه‌های نویزیست به مشاهده می‌رسد از طرف حکومت درست صورت نگرفتن پرداخت جبران پولی و زیاد نمودن حجم مبلغ جبران پولی میباشد. گذشته از این، موافق بهاگذاری اداری NBTI جمهوری به ارزش منزل‌های ساکنان مهاجر در هر منطقه در سال 2009 از 15 تا 40000 دلار را در بر می‌گیرد، اما وابسته به بالا رفتن نرخ مصالح ساختمانی و دیگر اشیای ضروری این مبلغ در ساختمان خانه در جای نو کمی می‌کند. ساکنان ناحیه نوراباد، راغون و رشت از طریق دفتر حقوق انسان تقاضا کردند که حجم این مبلغ افزوده شود، اما از این پیشنهاد تقریبا یک سال می‌گذرد و حکومت اقدامی از خود نشان نداده است. ولی رمضان مرزایف، رئیس مؤسسه دولتی منطقه تحت ساختمان نیروگاه راغون، گفت:
مردم یک مسئله را درست می‌بردارد که تخ پاسپورت ها و نرخ‌گذاری بعضی خانه‌ها سال 2009 شدند، آخر سال 2009 مبایده یک سال گذشت. اینفلاسیون جهانی در جهان چقدر دیگر شد اینا به اینا تاثیر رسون، لیکن حکومت برای حل کردن این روش پیدا کرد.
به قول جناب میرزایف، حالا مرحله ساختمان مکتب ها و بنیاد نقطه های طبی در محل مهاجرین آغاز شده و ادامه دارد و این میافزاید که در این میان حکومت به مهاجرین در منطقه حدودی 40 میلیون سامانه شروع از جبران پولی تا خرج مهمات زندگی خرج کرده است. اما به قول افرادی که از ناحیه نورآباد به دنگره کوچ داده شدند، نقطه های طبی تا 3 و 4 کیلومتر دور از محل زیست آنها قرار دارد که خصوصا در فصل سرما رسیدن به آن جایها بسیار مشکل است. مسئله دیگری جدیه که در همایش بازرسی اداره حقوق انسان و قانونمندی تاجیکستان تاکید کرده شد، ضرورت انجام یک بازرسی اکولوژی در جایهای نو زیست مهاجران میباشد. میرزانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های دوباره با منزل های بابایی در محل بنیاد نیروگاه راغون برگشتنی برخی از مردمی که با وادی کوچانیده شدند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و موی میر. سورای یک خانمی ساکنی ولایت قندوز افغانستان هفته گذشته بعد از تولد دختر سیوم بر اثر لاتوکو و شکنجه شدید از عالم درگذشت. خوشدامن سورای که گفته می شود در این حادثه هم دست پسرش بوده است، از سوی پلیس بازداشت شد، اما شوهر سورای یعنی مجرم فرار کرده است و جستجوی او الحال ادامه دارد. نظام الدین ناشر رئیس ولسوالی خانابادی ولایت قندوز در صحبت با رادیوی آزادی در تشریح این حادثه گفت:
تقریبا روز چهارشنبه بود، راپور با پلیس آمد که زن تقریبا سرش بریده شده، تافات بوده. بعد امو بود که پلیس و دکتر و سرانوال اینا رفتن از نزدیک دیدن زن توسط دو نفر کنه، یکی مادرش میباشه و یک شوهرش. این زن تقریبا ریسپان یا مثلا کدام تکی بوده، گردنش انداخته شده و این شوهر در دو پای زن کته بوتای سلوار که در پایش هست، و خود خطای سلوار هم در پایش نشانیش معلوم میشه و دستایش هم قایم گرفته. این زن اینا خفق کردن کشتن شد. چند وقت پیش هم شوهرش هم براش گفته بود، مادرش هم براش گفته بود که خوشوش که ما تو رو میکشم، زنده نمیمانم، تو دختر نکو. وقتی که دختر کرد بود براش گفت که تو زنده نمیمانی. و این دختر با برادرش هم جریان گفته بود. برادرش فکر میکرد که موضوع فامیلی سر دختر کتر نمیکشه، ولی همیکار شد.
با اطلاع سازمان های دفاع از حقوق بشر، 87% زنهای افغان مورد آزار و اذیت جنسی و روانی و ازدواج اجباری بر محل قرار می گیرند. شکری بارگزای عضو پارلمان افغانستان به رادیوی آزادی گفت که ماهای اخیر در کشور چند حادثه پرسر و صدای مربوط به خشونت علیه زنان رخ داد که از آنها قضیه سهرگل، عروسی نورس شکنجه شده بدون دلیل سنگ باران شدن یک زن افغان و همکنون قتل زن برای دختر به دنیا آورده در سرخط مطالب جهان قرار گرفتند. خانم شکری هم افزاید:
میکنش قضایه دردناک و بدبختانه واقعیت های عینی اجتماع ما هست. قبول کنین هر خانم که طفل دختر به دنیا میاره از وضعیت همسرش گرفته اکثرا 99% تا رابط مادرش اتامش به بسیاری از موارد خوب نمی باشد. و بدبختانه داشتن طفل دختر و به دنیا آوردنش نوعی از آر و ننگ در این محیط اجتماع تلقی میشه.
خانم شکریه گفت که زنان وکیلان پارلمان افغانستان از خشونت علیه زنان همواره حرف میزنند و زیاده از این پیوسته به محله های گوناگون سفر کرده راه های جلوگیری از این گونه حوادث را جستجو میکنند و هم اقرار میکند که کاهش دادن خشونت علیه زنان در کشوری چون افغانستان کاری سهل نیست. ضمن حادثه خشونت علیه زن بر اثر پیهم به دنیا آوردن دختر، به گفته حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیر حکومتی آشتی ملی در تاجیکستان هم مشاهده میشود.
اندوم که دختری خودم در بیمارخانه تولد میکرد، زنی هم اونجا تولد میکرد و فرزندی سمیز دختر بود. از همون بیمارخانه حتی شوهرش نامد، خوشتومنش دیگه او رو قبول نداشتن. او زن گفت که من از جبرام چی کار میکنم، خودکشی میکنم. من چقدر در ایتانیستم حتی روحان او رو تسلی دادم، ولی این حادثه در تاجیکستان خیلی معمول است. این یک چیزی خرافاتی است، چون که از نگاه ژنتیکی گیری، از نگاه علمی گیری، تولد فرزند اول اینکه این داد خداییم که از نگاه مرد بود، چون جنین مرد فرزند بعد نمیرد، نه اینکه زن.
ما گفته مصوحب ما سبب اصلی چنین برخورد بدران است که بیشتر خانواده ها پسر را دوام دهنده نسل میخوانند. از این رو مردها زن های را که پای هم دختر تولد میکنند از خانه میرانند یا خود خانه را ترک میکنند و یا زن دوم میگیرند. هورینیسا غفارزاده میافزاید حادثه های خودکشی زن های به اصطلاح دخترزا در تاجیکستان زیاد مشاهده میشود و اما آمار دقیق در این باره وجود ندارد. از سوی دیگر به گفته او خشونت علیه زنان که پای هم دو یا سه دختر به دنیا می آورند خاصی مردم تاجیک نیست.
این مال ملت تاجیک نیست. مثلا در ولایت سوخ بیشتر همون مردم ازبک تبارش و بلایی خیلی جدی یاد دارن. در دوشنبه هم همین چیز هست کم دیده میشد از همون مردمی که قوم های دیگر هستن. بسیار خودکشی میکنند، حتی کلینو آتش میزنند. خوشه که من دختر تولد کردم، من همین چیز با مشاهده کردم، چون این معمولا در مردم تاجیکانی اصلی این چیز دیده نمیشد و این بالا این همون انعنه هایی که با وسته همون مردم کوچی و ما وارد شده است، اون تاثیرش مونده است و در اکثریت این در شمال تاجیکستان این مسئله خیلی جدی است، در شرق جنوب تاجیکستان کمتر دیده میشود.
با گفته کارشناسان خشونت علیه زنانی که پای هم دختر تولد میکنند بیشتر با ناآگاهی مردها از معرفت اسلامی دور بودن آنها و همچنین تهیه نشدن برنامه های حکومتی آید به مردم تشریح کردن این گونه وضع از جمله توسط سازمان های غیر حکومتی مربوط است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ایالات متحده میگویند برای محکوم کردن پناهجوی ازبکستانی جمشید مختاروف که روز 21 ژانویه در فرودگاه شهر چیکاگو قبل از پرواز به ترکیه بازداشت شد دلیل کافی در دست دارند. مختاروف هم در امداد به تروریسم متهم شود و بنا به گفته مقامات آمریکایی میخواست به منطقه وزیرستان شمالی پاکستان سفر و در جنگ ضد نیروهای بین المللی در افغانستان شرکت کند. اما چرا از میان ده ها هزار مهاجران در امریکا بیوروی فدرالی پژوهش یا FBI محض به مختاروف 35 ساله توجه کرده است؟ چی اتفاق افتاد که او زیر به اصطلاح کلاهی خدمات مخصوصی امریکا افتاد؟ پاسخ این سوال ها و سبب های گرایش جوانان مهاجر به تندروی در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
پرونده به این پرسش پاسخ میدهد که مختاروف روز 5 فوریه سال 2011 از خانه‌اش در شهرک اورورا ایالت کلرادو نه تنها وارد سامانه اینترنتی یا تورنمای اتحاد جهاد اسلامی ازبکستان شد، بلکه با مأمور آن که محمد نام داشته است در تماس گشت. نامه‌های اولی او به محمد خیلی فاش‌گویانه بودند و دیرتر در گفتگوی تلفنی‌اش با این شخص که از مکان نامعلوم صحبت می‌کرد نام جمعه نمنگانی را به زبان برده است. در جواب محمد او را هشدار داده است که نام‌ها را این گونه آشکارا ذکر نکند، زیرا ممکن است صحبت های تلفنی گوش کرده شوند. ضمن جمعه نمنگانی را که سال 2001 در حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد در تاجیکستان خوب میشناسند. اتحاد جهاد اسلامی ازبکستان گروهی میباشد که از حرکت اسلامی جمعه نمنگانی جدا شده است و در منطقه قبیله نشینی پاکستان پناه یافته به عقیده مقامات آمریکایی بارها به نیروهای ائتلاف در افغانستان حمله کرده است. یک ماه پس از صحبت های تلفنی و رد و بدل ایمیلی جمشید مختار به محمد گفته است که آماده است به این منطقه سفر و در مبارزه ها شرکت کند و همچنین نوشته است که می خواهد برای کمک به برادران پول فرستد، اما نمی داند به چه نحو. محمد وعده داده است که این راه را به جمشید که اکنون ابو مومین ترکستانی نام گرفته است نشان دهد. ولی ظاهرا جمشید همانا دو دل باقی مانده است و هرچند در ماه می سال 2011 از طریق اینترنت بلیت پرواز به ترکیه را جسته و یکی را برای ایون بند کرده باشد هم نخریده است. ثبت صحبت های تلفنی او با همسرش نرگسه نشان می دهد که کایها در این آیله کشاکش جریان داشته که هرچند حرف طلاق پیش ناورده است، نرگسه را به اندیشه بازگشت به بیشکک وادار کرده است. این دوره است که در صحبت های جمشید و محمد نام های دیگری مثل صحوی و طالب پیدا شده شعارهای دینی افسایش می‌یابند. محمد آنها را ویروس های می نامد که عالم اسلام را از درون ویران می کنند. جمشید، آنتی ویروس در کار است. محمد یعنی جهاد. جمشید بزرگترین آنتی ویروس قرآن مجید است و صحبت های از این قبیل. جمشید تصمیم نهایی می گیرد و برای 21 ژانویه بلیط استانبول می خرد که با بازداشتش در فرودگاه چیکاگو به پایان می رسد. در نیم سال گذشته این دومین شهروند ازبکستان است که در آمریکا با اتهام ستیزه‌جویی بازداشت می شود. ماه ایول سال 2011 خدمات کشف آمریکا اولوغبی قادیروف را در ایالت آلاباما بازداشت کرده بود که به کشتن رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما آمادگی می دید. اما جمشید مختاروف نقشه نداشت در آمریکا عمل تخریبگرانه انجام دهد. پناهنده سیاسی ازبک‌تبا در آمریکا احمدجان مومینوف که نیز یک شخص مذهبی است میگوید جوانان از ازبکستان و تاجیکستان که به آمریکا آمده اند خیلی آسان تومه گروه های تندرو می شوند.
وقتی که این بچه به امریکا آمد دیندار نبود، در همین جا دین را آموخت. شهروندان آسیای مرکزی از کشورهای از لحاظ دینی ناآزاد به کشوری می آیند که دین کاملا آزاد است. در بسیار حالت آنها با آدمان درست روبرو نمی شوند. در اینجا مثلا 20 رویه اسلامی است و کسی که تحکرسی ندارد می تواند هر چیزی را که پیسندش آید قبول کند.
احمد جان مومینو بر این است که جوانانی که در وطن از مکتب دین نگذشتند یا استاد نداشتند اکثرا به راهی غلط می روند. آخر سال گذشته خبرگزاری ها اطلاع دادند که در بروکلین ایالات متحده مسجد مشترک شهروندان ازبکستان و تاجیکستان تأسیس یافته است. تشکیل کنندگان آن می گویند هدف دارند جوانان را از تأثیر تندروان ایمن دارند. اما این در حالی است که پدر و مادران و خویش و نزدیکان جوانانی که در ایالات متحده کار یا تحصیل می کنند از خبرهای مذهبی و تا اندازه تندرو شدن آنها نگرانند. کارشناس امور خاورمیانه و اسلام پروفسور نادر هاشمی میگوید سبب نه تنها در سرخوشی این جوانان از آزادی کامل دینی است، بلکه حاکمیت های دیکتاتوری کشورهای آسیای مرکزی جنبش های تندروی را به وجود میارند که جمشید مختاروف یکی از پیروانی آنهاست. اما برخی از بلاگ نویسان و حامیان حقوق بشر گفتند جمشید مختاروف یک شخصی پرغیرت و نیرومند بود که فقط میخواست جای خود را در زندگی پیدا کند.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجه.
مجله شامگاهی را میشنوید. حکومت شهر دوشنبه هم تصمیم گرفته است که تقریبا 40 مدیر مکتب را از مقام هایشان برکنار کند. سبب اصلی بیش از 5 سال این کرسی را اشغال کردن مدیران مکتب ها اعلان شده است. اما بعضی کارشناسان حد میزنند که حکومت شهر درباره دست به فساد زدن رهبران مکتب ها اطلاع پیدا کرده است. این حد زنی ها تا کجا درست است؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیل را میشنویم.
ماه ژانویه سال 2012 به پایان رسید و ولی مشکل ماهانه آموزگاران مکتب ها باقی مانده است. سایما آدینای و معلمه یکی از مکتب های ناحیه فردوسی شهر دوشنبه گفت که همین ماهانه ناچیز را آموزگاران در وقتش نمی گیرند. وی افزود
ماه ژانویه این روز آخرین است و اکثر معلمه ما بسیار شرطشان وزین است.
برخی از آموزگاران مکتب رقم 86 پایتخت تاجیکستان از آن شکایت دارند که از 3 ماه بعد این سو کارت های پلاستیکی بانک را در دست دارند ولی از طریق بانکمات ها نمی توانند پول خود را بگیرند. به گفته آنها برای مدیر این مکتب مفید آن است که پول را نه از طریق بانک بلکه خودش آورده به آموزگاران تقسیم کند. دلیل این عملی مدیر مکتب را سمندر اسکندروف روزنامه‌نگار و تحلیلگر بخش معارف چنین شرح داد.
اگر دایرکتور منفیادور که نباشه با پول معلم چیکار داره؟ بسیار چیزا هست. و میگه یا بدی مستقیم یا پلای بانک میگیره میبرد با بدی مستقیم دیگر معلم‌ها را حسابی میکنه. معلم‌هایی هستند که میورتوی دوشان در شتت کاری یک مکتب هستند لیکن در رسیه کار کرده.
عبدالملک سفروف از تاجیک صادرات بانک که به امور رسانیدن خدمت با کارت‌های پلاستیکی رسیدگی میکند گفت اکثر آموزگاران میخواهند که ماهانه خود را از طریق بانک ها بگیرند. وی افزود
ای همونجا ای سر هر یک کارگر نمیدونم ریزیتی نه تا 10 سومون هست مینوس میشوه برای خودشم میگیره همون دیرکتر یا دیرکتر رو بونه میکنن که ای چی قرض دارن بیبلیوتک قرض دارن اینو میکجا قرض دارن بعد دیرکت معلومو میگم و قرض دار نسته میگم همون را مثال چی کده پولیش برا میگردن اساسی کارت همیه که همین چیزی پورا گیری ای بان برا با
از سوی دیگر به گفته برخی از معلمان مسئله دیگر رایج است که مدیران مکتب از آموزگاران طلب میکنند که از مکتب بچه ها پول جمع کنند. به گفته ریحانه صمدوه معلمه یکی از مکتب های پایتخت، این مبلغ پیشتر 5 سومانی بود، حالا به 8 سومانی رسیده است و در برخی از مکتب ها به گفته وی این پولی سری کسی عنوان میشود که گویا این پولی جمع شده در آخر برای شکست و رخت مکتب مصرف میشده باشد، ولی در اصل به گفته برخی از معلمان این پول در اختیار مدیران مکتب است و در آخر سال به علاوه برای تعمیر مکتب نیز پول جمع کرده می شود. پول جمع کنی در زادروز مدیر مکتب و آموزگاران و ایدها به حساب. در همین حال نوردین سعیدوف وزیر تازه تأسیس معارف روز سه‌شنبه 31 ینور دیرکتوران مکتب‌های پایتخت را به یک ملاقات دعوت کرد و تا جای ما اطلاع داریم در همین مجلس مسئله پول جمع‌کنی از خوانندگان بر اساس شکایت برخی از والدین و معلمان مطرح شده است. این هم در حالی است که اخیراً شهرداری دوشنبه بر پایه شکایت مردم و کمبودی‌های موجود در ساحه معارف شهر تقاضا کرد که مدیران مکتب خواهی که بیش از 5 سال در این وظیفه هستند برکنار و به جای آنها جوانان را جلب کنند. این هم در حال است که اداره معارف شهر دوشنبه اعلام کرده است که 40 تن از مدیران مکتب‌های پایتخت از مقام‌های خود محروم خواهند شد. ضمناً در شهر دوشنبه 140 مکتب میانه فعال است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم شهرداری دوشنبه برای از مقام‌هایشان برکنار کردن برخی از مدیران مکتب‌ها و در پایان این نشر مجله خبری نظر اندیشه‌های خوانندگان سامانه اینترنتی آزادی به مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر اندیشه‌های خوانندگان را همکاری ما در شهر دوشنبه محمد وفای رحمت بازگویی می‌کند.
مطالب گوناگون سامانه آزادی دوام روز سه‌شنبه نیز سر بحث بودند و توجه کاربران را به خود جلب نمودند. موضوع به دیسکو کلوب های شبانه رفتن نابالغان و بازداشت 40 تن آنها در قرغان‌تپه را کاربران ما به نحوه گوناگون قبول کردند. به نظر اسکندر ادوشنبه این دیسکو کلوب ها از فرهنگ مردم تاجیک نیست و حکومت باید به طور مخفی همه این دیسکو کلوب ها را برهم دهد. یک نظرنویس از کلوب در نامه خود نوشته است: یک ماه فقط از آزادی اخباری راجع به بستن مسجد ها را می خواندم و غمگین می شدم. میبینم نوبت دیسکو کلوب ها هم فرا رسید. اسمت الله ادوشنبه میگوید از بستن در این جای های دلخوشی بهترش نظارت مخصوص لازم است. آنها گفته نماند اگر فرزند در آیله تربیت خوب گرفته باشد تا ساعت 4 شب در دیسکو کلوب ها نمی ایستد. خسرو هم ادوشنبه جانبداری بسته شدن دیسکو کلوب های شبانه برای نابالغان است و می نویسد: من خیلی خوشحالم از بسته شدن این دیسکو کلوب ها و خوب می شد که در دوشنبه نیز چون این مرکز ها بسته شوند. موضوع دیگری مورد بحث کاربران ما زنی تاجیک، آیله اول است یا کامیابی در کسب عنوان دارد؟ مراد از مسکو نوشته است: زن با سواد بودن بسیار خوب است، زیرا که فرزندهای سالم را تربیت میکند و در این زمان سخت بسیاری از دختران از حساب کم سوادیشان با مشکلات زیاده روبرو میشوند. بندشه بگیم ادوشنبه خواندن، کسب آموزی و کار کردن زن حتمی است، زیرا یک از عامل های پایمال شدن حقوق زنان در آیله این از جهت اقتصادی پایبندی مرد بودن زن است. دوم، زنان با سواد و صاحب کاری معین با قدر و قیمت وقت سرفه میروند و کوشش میکنند فرزندهایشان را نیز در همین روحیه تربیت کنند. بهرام اسوق میگوید: من میخواهم زنی تاجیک بیش از همه با سواد باشد، چون که فرزندانش را عقلا تربیت نماید. شنوندگان عزیزمان، با امید خوشی و سعادتمندی هر یک شما یادرس میکنم که سامانه آزادی برای شماست و اگر از اخبار تاجیکستان و منطقه و جهان آگاه شده میخواهید با سامانه ما سر بزنید.
نظر اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی آزادی به مطالب مورد توجه در این سامانه. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر دویمی بخش خبری مجله شامگاه پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم شود. نشر نهایی مجله خبری را بعد از نیم ساعت دیگر از سر می‌گیریم.